بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 342 سطر دهم. المثل السابعه عشر عشره فی الاسعار. در این مسئله یه بحث کلامی مطرح میشه. اولا سعر یعنی قیمت اجناس تعریف میشه، ثانیاً بیان میشه که این قیمت گاهی ارزانه گاهی گرانه و چجوری میفهمیم که ارزان است یا گران، و آخر سرم بحث میشه در این که باعث ارزانی و عامل ارزانی یا عامل گرانی چیست، خداست یا بشر. این مباحث ما در این مسئله داریم. اولا تعریف سعر یعنی قیمت، ثانیاً تقسیم این سعر به ارزان و گران و اینکه چجوری ما میفهمیم که چی گران است، قیمتی گران است یا ارزان است، ثالثاً عامل این گرانی و ارزانی که خداست یا بشر. در تعریف سعر میفرمایند که نه ثمن است نه مثمن. اون اندازه ثمن است، اندازه رو ما میگیم قیمت. ممکنه شما فرض کنید کتابی رو با یه جنس دیگه عوض کنید، یکی میشه مثمن یکی میشه ثمن، هیچ کدوم اینا رو ما سعر نمیگیم، اون ارزش رو ما میگیم سعر. ممکنه شما کتابی رو با پول عوض کنید، باز خود پول هم ما سعر نمیگیم، ارزش پول رو میگیم سعر. پس سعر غیر از ثمن است، غیر از مثمن است، همون ارزش مقدار عوضی است، مقدار عوضی است که ما با اون عوض شیء رو می‌خریم یا می‌فروشیم، شیء رو به دست می‌آوریم. مقدار عوضی که ما در مقابل اون شیء می‌پردازیم اون مقدار رو میگن سعر. بعد می‌فرمایند که سعر ممکنه ارزان باشه ممکنه گران باشه، این با مقایسه فهمیده می شود، یعنی با مقایسه با قیمت دیگر. در مقایسه باید سه چیز رعایت بشه. یکی این که قیمت معتاد در دست ما باشه و ما این قیمت رو با اون قیمت معتاد بسنجیم. اگر پایین تر از قیمت معتاد بود بهش بگیم ارزان، اگر بالاتر بود بهش بگیم گران. پس یکی از چیزهایی که در این سنجش لازم است قیمت معتاد است، دوم اتحاد زمان، سوم اتحاد مکان است. معنا ندارد که ما شیعی رو که در زمستان ارزان می شود با قیمتی که در تابستان هست مقایسه کنیم، یخ بگیم ارزانه یا گرانه. مثلا فرض کنید یخ تو زمستون ارزونه تو تابستون گرونه، به قولیشون در زمستون اصلا قیمت نداره چون خدا از هوا میفرسته، احتیاج نداره که ما بخریم، از کارخونه بخریم. البته این مال زمانی تو خوشتالی نبوده، مال حالا ها نیست، حالا که سال میذاره ما اصلا برف نمیبینیم. بله، خب زمان شما باید قیمت یخ رو، یخ الان رو با یخ زمستان رو با زمستان در قیمت معتاد زمستان بسنجید، نه با قیمت تابستان. یخ تابستان رو هم نباید با زمستان بسنجید بگید گرون شده، بگید با یخ تابستان بسنجید که قیمت معتاد یخ در تابستان چقدره. حالا این یخی که الان به شما میدن اگر با اون قیمت سازگار بود که خب هیچ، اگر نمیگید ارزونتر یا گرونتر. این مال اشیایی است که زمان قیمتشون فصلیه، یعنی فصل تابستون یه جوره فصل زمستون یه جوره. اما یه جنسایی هستم که زمان قیمتشون فصلی نیست، یعنی در طول سال قیمتش فرق نمی کنه، مثل یخ و اینها نیست که قیمتش فرق کنه، تابستون باشه زمستون باشه قیمتش برابره. این اتحاد زمانش به اینه که مثلا فرق نمی کنه، اتحاد زمانش ممکنه امسال با 10 سال قبل سنجیده بشه، با 10 سال قبل سنجیده بشه، بازم گفته بشه ارجون یا گرون، وقت گفته میشه نسبت به زمان قبل مثلا گرون شده، نسبت به زمان قبل ارزون شده. پس اتحاد زمان لازمه، منطقه اتحاد زمان فرق میکنه، بعضی جنس ها اتحاد زمانشون اتحاد فصلیه، بعضی فصل نیست. اتحاد مکان هم لازمه، مثال خودشون مثلا در قله کوه یخ رو بخوان خرید و فروش کنن، اینجا ارزش نداره، قله کوه همیشه برفه، یخ لازم نیست خرید و فروش بشه. یا تو شهر میخوان یخ رو خرید و فروش کنن، مکان فرق میکنه، نمیشه مکانی رو که در قله کوه هست قیمت اونجا رو با شهر بسنجی، قیمت شهر رو با شهر باید بسنجی، قیمت کوه هم باید با کوه بسنجی. مکانها باید متحد باشن، زمانها باید متحد باشن، و اون وقت وقتی که اتحاد زمان اتحاد مکان داشتیم، قیمت حاصل رو با قیمت معتاد بسنجیم، اگر ارزان پایین تر بود بگیم ارزان، اگر بالاتر بود بگیم کلا. اینه مطلب دوم. مطلب سوم اینه که باعث گرانی و ارزانی چیست؟ می فرماد گاهی خداست گاهی بشره، خواجه همین اندازه توضیح میده، اما علامه توضیح بیشتری میده که وقتی از رسیدیم اینشالله اونو عرض خواهم کرد. مطلب سوم رو من کامل نگفتم، وقتی رسیدیم اینشالله توضیحش خواهم داد. صفحه 342 سطر 10 المسئله تو سابعت و اشرف الاسعاف. قال و سعر و تقدیر العوض الذي یبا اوهشه، اندازه و ارزش، ارزش عوضی که شی به وسیله اون عوض خریده میشه یا فروخته میشه. ارزش اون عوض رو میگن سعر، نه خود عوض رو و نه خود متاع رو، هیچ کدوم اینا سعر نیستن، ارزش اون عوض رو میگیم سعر. این مطلب اول که تعریف سعر بود. مطلب دوم که تقسیمشه و هو رخصون و بلاون، یعنی این سعر به دو قسم تقسیم میشود، یکی رخص یعنی ارزان، یکی قلا یعنی گران. ولا بدت بیان شرط رخص بودن و قلا بودنه، ولا بدن من اعتبار العاده، یعنی اگر بخوام تشخیص بدیم که این قیمت رخصه یعنی ارزانه یا قلا یعنی گرانه، باید اعتبار کنیم یعنی بسنجیم، مقایسه کنیم با عادت یعنی با قیمت معتاد. و لابد این دو شرط، اتحاد الوقت و المکان، اتحاد المکان رو لازم داریم، اتحاد زمان رو هم لازم داریم. نمیشه شیء رو با که در این زمان است با شیء در زمان دیگه بسنجیم، یا شیء که در این مکان است با شیعی در مکان دیگه بسنجیم، مگر این که مکان و زمان در قیمت این شیعی دخالت نداشته باشن. بعضی اشیاء این چنین هست که زمان و مکان درشون دخالت نداره. این دو مطلب، مطلب سوم و یستند و این رخص یا قلاء بودن سعر الیه تعالی و الینا ایزن، یعنی در بعضی موارد به خدا، در بعضی موارد به ما نسبت داده میشه. ممکنه عامل گرانی یا ارزانی خدا باشه، ممکنه عامل ارزانی و گرانی خود ما باشیم، که این انشاءالله توضیح میدیم. اقولو از سعره و تقدیر العوض الذي یبا اوهشه، اندازه عوضیست که به وسیله اون عوض شی خرید یا فروش میشود. و لیس هو یعنی این سعر سمن یا مسمن، خود سمن یا خود مسمن رو یعنی خود عوض رو یا خود متاع رو ما سعر نمیگیم، ارزشش رو سعر میگیم. و هوا ینقسم یعنی سعر قسمت می شود الى رخص و قلاء، فرخص سعریست که منحط است اما جرت به العاده، یعنی از قیمتی که جرت به العاده، قیمتی که در عادت جاریست و معتاد است، اگر قیمت دیگری پیدا شد منحط از این قیمت، ما اون قیمت دیگر رو می گیم رخص، اما به شرطی که اتحاد وقت و مکان رو داشته باشیم که توضیح دادن. و قلا عبارت هست از زیاده ارزش از اون ارزشی که جرت به العاده، اگر از ارزش معتاد اضافه داشت بهش میگیم قلا، بازم با شرط اتحاد الوقت و المکان. در هر دو، چه در رقص چه در غلا، ما اتحاد وقت و مکان رو اعتبار کردیم. حالا میفرمایید چرا اعتبار کردیم؟ و این معتبر از زمان و مکان.
یه مثال ارزش و تقدیر رو مثلا
فرض کنید که ما 10 تومن دادیم یک کتاب خرید. خب این پولی که ما میدیم، یعنی این کاغذ مواد کالا به کالا بهتر راحت تر. مثلا فرض کنید کتابی رو دادیم با میوه عوض کردیم، ارزش اون میوه میشه سر یا ارزش این کتاب میشه سر؟ یا پولی دادید ارزش اون پول میشه سر، نه اون کاغذ نه اون سکه، بلکه ارزشش میشه سر. اون کتاب هم سر نیست، ثمن و مثمن هیچ کدومشون سر نیستن، ارزش ثمن یا ارزش مثمن سر، این مقدار قیمت دیگه بره. و این معتبر از زمان و مکان رو، اتحاد زمان و اتحاد مکان رو اعتبار کردیم. لأنه لا یقال، زیرا در اختلاف زمان شما نمیتونید سعر رو تعیین کنید با مقایسه. لأنه لا یقال که سلج یعنی یخ قیمتش در شتا، در شتا یعنی زمستان ارزان است، اندن نزول سرد، اون وقتی که برف داری میاد، اصلا برای یخ ما قیمتی نمیذاریم. لأنه لیس ابان بیهی، چون زمستان زمان بیع یخ نیست. لنهو یعنی زمستان شتا، لیس ابان بیع یعنی بیع سرج. ولی جایز است که گفته شود رخ صف سیف یا رخ و صف سیف اگه لازم باشه ارزان شد این قیمت در تابستان. ازا نقص از سعر این سلج اما جرت بهی عادت و فیزال کلبخ، یعنی در تابستان اگر در تابستان دیدین قیمت پایین آمد میگیم ارزان شد، با قیمت خود تابستان باید بسنجیم، به قیمت زمستان نباید کار داشته باشیم. این درباره رخت بود. حالا درباره مکان. ولا یقال رخ و سعر و حوف الجبال، یعنی سعر و حوف، یعنی سعر سنج، گفته نمیشه قیمت یخ ارزان شد در کوه، کوهی که یدوم و نزول هو، یعنی نزول و سلج فیها یعنی فلکوار، در کوه همیشه یخ هست، اونجا یخ دی قیمتی نداره که ما بخوام بسنجیم. لنهار یعنی جبال لست مکان بیع سلج، ولی جایز است که گفته شود ارزان شد سعر سلج در بلادی که اعطی در بیع سلج فیها در اون بلاد. پس مکان هم دخالت داره، زمان هم دخالت داره، به بیانی که گفته شد اصلا آسونه که روی توضیح بیشتری نداره. اما قیمت گران می شود، ارزان می شود، این را از کردیم. خدا هم این کار رو می کنه، بشر هم این کار رو می کنه. خدا گران می کنه، جنسی رو تو بازار خود خدا کم می کنه، یعنی باران کم می فرسه مثلا گندم کم می شه یا میوه کم میشه، خب جنس گرون میشه، یا زیاد بارون میفرسته به اندازه میفرسته زراعت خوب میشه، حاصل خوب میشه، قیمت ارزان میشه. یا در یه فصلی که خب فصل مثلا فلان میوه است، میوه زیاد میشه قیمتش پایین میاد. در یه خورده آخرهای فصل که میشه میوه کم میشه قیمت بالا میره. این همه دست خداست، حالا رو مصلحت این کارو میکنه، خودش میدونه. گاهی هم رو مصلحت دینی این کارو میکنه. مثلا فرض کنید که میخواد آزمایش کنه، یا عید قربانه، یه جوری گوسفندا رو زیاد میکنه قیمتش بیاد پایین. بالاخره رو مصلحت دینی یا مسائل اجتماعی به هر جهت خود خدا میدونه، یه کاری انجام میده قیمت پایین میره یا بالا میره. اما گاهی بشر این کارو میکنه. گاهی پادشاهی یا حاکمی به افراد تاجر دستور میده که جنسو گرون بفروشید، ظلمن این کارو میکنه، خب جنس گرون میشه، یا میگه ارزون بفروشید ارزون میشه. گاهی هم نه، میگه جنسایی رو که دارید تو بازار بریزید، نمیگه گرون بفروشید یا ارزون بفروشید، میگه جنساتون تو بازار بیارید. وقتی جنس زیاد تو بازار میاد قرار ارزون میشه. یا میگه جنساتون رو مثلا ببرید یه جا پنهان کنید یا تلف کنید، کم برید تو بازار، جنس کم میاد تو بازار گرون میشه. به صورتی بالاخره این پادشاه این کارو میکنه یا خود ما این کارو میکنیم، خود تاجر این کارو میکنه. پس گاهی از اوقات گرونی ارزونی دست خود بشره، گاهی هم دست خداست. و علم که هر یک از رخص و قلا قد یکون من قبله تعالی، این قد یکون من قبله تعالی سه خط بعد داریم و قد یحصلان من قبلنا، عطفه بر اینجاست. گاهی از جانب خداست، گاهی هم یحصلان من قبلنا از جانب ماست. اونجایی که از جانب خدا باشه مثال میزنیم، به ان یقلل خداوند جنس متاع معین رو، جنس رو کم کنه و یکسر رقبتا ناس الی، احتیاج مردم به اون جنس رو زیاد کنه. قهران جنس کم میشه، رقبت زیاد میشه، جنس بیرون میشه. فیحصل القلا، چرا این کار خدا میکنه؟ لمصلحت المکلفین که خودش میدونه، لمصلحت المکلفین که خودش میدونه. در مقابل قد یکسر یا یکسر جنس از آل کلمت ها، جنس این متا رو زیاد میکنه و یقل رقبت الناس الیه، رقبت مردم رو و احتیاج مردم رو کم میکنه. تفضلن منه، خب این کار میکنه به خاطر تفضل و انعام، اول مصلحت دینیه، میخواد مثلا این مستحب اجرا بشه، قربانی میخواد اجرا بشه مثلا، این کار رو انجام میده لمصلحت دینیه. در این صورت فیحصل الرخص، ارزانی حاصل میشه. این مربوط به خداست که گاهی چیزی رو گران میکنه، گاهی چیزی رو ارزون میکنه. اما وقت یحصلان یعنی رخص و قلا، یحصلان من قبل نه از جانب ما. حالا توضیح میده که گاهی از جانب سلطان، گاهی از جانب تاجره. لأن یحمل السلطان الناس علی بیع تلک السلعه، سلعه یعنی متاع. سلطانی مردم رو یعنی تاجرها رو مجبور میکنه، یحمل یعنی وادار میکنه بر بیع این متاع به سعر قالم، میگه اینو گرون بفروشید. چرا این کارو میکنه؟ ظلمن می، در این صورت از ناحیه سلطان جنس گرون میشه. اول احتکار الناس، مردم خودشون جنس رو احتکار میکنن، یا سلطان احتکار میکنه، مردم احتکار میکنن، بالاخره بر اثر احتکار جنس گران میشه. احتکار یعنی حبس متاع، متاع رو حبس میکنه، ذخیره میکنه تا وقتی که صلاح ببینه بیاره بیرون و عرضه کنه. اول من طریقه خوف و ظلمه، خوف و ظلمه، خوف فاعل منع، طریق مفعوله. طریق رو خوف ظلمه یا من می کند، یعنی دزدهای ظالمهای سر راه ایستادند و راه رو گرفتند، متاع کم وارد شهر میشه یا اصلا وارد نمیشه. خب وقتی متاع کم وارد میشه، تقاضای مردم هم زیاده، متاع گرون میشه، قلا و گرانی حاصل میشه. اول غیر ذلک، اول غیر ذلک من الاسباب المستندت الینا، غیر از این اسباب، اسباب دیگری که مستنده به ما هستن، اینا ممکنه باعث گرانی قیمت بشن. فیحصل القلا برای پیش ما، از ناحیه ما. اما طرف جانب مقابل، یعنی عکس این مسئله که میخواد ارزانی اتفاق بیفته، قد یحمل السلطان و الناس علی بیع سلعت برخص، گاهی از اوقات سلطان مردم رو یعنی تاجر رو مجبور میکنه که این متا رو به ارزانی بفروش، این کارم میکنه ظلمن منها، خب جنس قیمتش میاد پایین. او یحمل هم علا بیع ما فی ایدی هم، یا اونها رو وادار میکند که آنچه را که در دست دارن بفروشن، من جنس زال کلمت ها، میگه بریزین تو بازار، نمیگه به چه قیمت بفروشید، قیمت برشون تعیین نمی کنه، ولی میگه بفروشید. خب اونا ناچار میشن همه رو بیارن بیرون بفروشن، در بازار متا زیاد میشه، قهرن سایی حسال رخص، ارزانی حاصل میشه. المسئله تو سامنه تو عشر فل اصله، این مسئله در این بحث است که اگر چیزی برای انسانی اصلح بود واجب است که خدا اون چیز را انجام دهد یا نه. یه امری برای انسانی اصلحه، یعنی باشه بهتره. مثلا فرض کنیم مثالی که خودشون میزنن، مقداری از مال اگر دست زید داده شود و روزی زید شود براش خوبتره، حالا یا از نظر اجتماعی براش بهتره یا از نظر رفاه فرسونی در زندگیش بهتره یا از نظر فرسونی رسیدگی به امور شرعی بهتره، به هر جهت بهتر است براش که این مقدار زاید دستش برسد و هیچ ضرری هم در این زاید وجود ندارد. دو تا شرط داریم، یکی این که این امر برای این فرد اصلح باشد، دوم این که مشتمل بر مضره و خسارتی نباشد، نه مضره فعلی نه مضره بعدی. آیا این چنین امری رو که اصلح است خدا واجب است انجام دهد یا واجب نیست؟ بعضی گفتن مطلقا واجبه، بعضی گفتن مطلقا واجب نیست، بعضی هم تفصیل دادن گفتن در فرضی واجب هست در فرضی واجب نیست. مصنف اون قول سوم رو انتخاب کرده که در فرضی واجب هست در فرضی واجب نیست. از کجای کلامیش میفهمیم که قول سوم اراده کرده؟ از آوردن کلمه قد. فرموده والاصلح قد یجب، اصلح گاهی واجب میشود، مطلقا قائل نیست. از این قد معلوم میشه که در مسئله تفصیل میده. لوجود دایی و انتفاع صارف، این لوجود دایی و انتفاع صارف رو هم مصنف به عنوان دلیل میاره، همون کسانی که قائل به وجوب اصله هم به عنوان دلیل میارن، منتها اونها در مطلق جاها، ایشون در همون مواردی که منظور خودشه. و دلیل اینه که دایی برای خدا موجود است، دایی انجام اصلح موجود است. دایی چه؟ دایی احسانه، خدا اصلا کارش احسانه. خدا وقتی که میداند برای بشری چیزی نافع است براش انجام میده، مضایقه نمی کنه، از جانب خدا بخلی نیست. اگر میبینید مضایقه هست به خاطر اینه که مضرتی در کنارشه. اگر میبینید خدا به کسی مال نمیده، نه به خاطر اینکه خدا بخیل باشه یا دست و بالش بسته باشه و توانایی نداشته باشه، هیچ کدوم از اینها نیست، به خاطر اینکه مصلحت طرف رو رعایت میکنه، میبینه اگه مال بهش بده به ضرر میفته، به مشکل دینی یا مشکل اجتماعی میفته، لذا بهش مال نمیده. ولی سجیه خدا انعام و احسان و اکرامه، بنابراین داعی احسان که داعی انجام اصلح هست برای خدا هست، در همه موارد داعی هست. این احتیاج نداره که بگیم عامل این داعی رو میاره، اصلا ذاتی خداست که احسان کنه. و صارف هم وجود ندارد، صارف وجود ندارد چون فرض ما اینجاست. وقتی ما میگیم اصلح، اصلح اینه که صارف، صارف یعنی مانع، مانعی وجود نداره، ضرری در کار نیست، ولی اگه ضرر در کار باشه که اصلح نداریم. اینی که اصلح هست یعنی همراهی ضرری وجود نداره، ولی اگه ضرر وجود بشه که اصلح نمیشه. پس فرض این است که مانعی و ضرری وجود نداره. از اون طرف دایی هم که احسان الهی است و ذات الهی است که وجود داره، وقتی که دایی وجود داشته باشه و صارف هم وجود نداشته باشه کار واجب میشه. فثبت که انجام اصلح بر خدا واجب است. بعضیا گفتن مطلقا واجب است، دلیلشون اینه. خواجه هم میگه در بعضی موارد واجب است، در اون بعضی موارد که واجب است دلیلش اینه. پس دلیل مشترک میشه. اون کسانی که منع وجوب میکنن دلیل دیگر دارن که وقتی رسیدیم عرض میکنن.
عنوانش با عناوین تفسیر مثل لطف و
ترمید، نه اون لطف چیز دیگه بود. لطف این بود که لطف عبارت بود از کاری که مقرب علت تا باشد، مقاعد عن المعصیت باشد، کار به اصلح نداشت.
اینجا
اونم
یه نوع احسان و
لطفه دیگه. بله، همه تحت مصادیق احسان هست، منطقه عناوین فرق میکنه و مفاد اون عناوین فرق میکنه. اصلح اینه که کاری که بیشتر برای به نفع طرفه، ولی مقرب علت تا مقاعد عن المعصیت نباشه، ولی به نفعشه. مثلا فرض کنید پول زیادتری در اختیار من قرار بگیری که زندگیم راحت تر باشه، این اصلحه ولی لطف نیست، یعنی مستقل لطف نیست، خلاف لطف هم نیست، مگه ضرر داشته باشه. این فرض کنید نه مقرب من نه الاتعا میشه، نه مباعد من المسیح میشه، چه خدا 100 تومن در روز من بده چه 150 تومن بده برای من فرض نمی کنه، من طاعتم انجام میدم، مسیحتم فرض میکنم مثلا. اما اگه 100 تومن داد من زندگیم تنگتره، اگه 150 تومن داد بیشتر راحت تره. اصل به این معنا که دیگه با لطف فرق میکنه، ولو لطف و انجام اصلح و همه اینها تحت مساق احسان هست. ولی خب عرض کردم اون عنوان عامشون احسانه، عنوان های خصوصی تر دارن که اون عنوان های خصوصی تر با هم فرق میکنه. این
تعریف کلی از هدف خلقت و بودیت از معرفت و بودیت همه این باید یعنی یکی میگیم این عنوانش این عنوان جدا رئیس اون عنوان مثلا مقرب است، همه رو میخواد خدا توی این مسیری بودیت و مراتبی که تعریف کرده برسه.
بله.
همه هدف یکیه، اینجا نیست که حالا در یه جایی قرضش یه چیز دیگری که قرض کلی داره به خدا قرض
بله قرض قرض معرفت الهی و قرض به کمال رسیدن ماست، اما یه چیزایی قبل از این یعنی بدون دخالت در تحصیل قرض یه چیزایی برای بشر لازمه یا اصلحه، اینا عناوین خاصن، شما اون عنوان عام رو دارید میگیرید. ما اگه بخوام بر عنوان عام بحث کنیم بحثمون مختصرتر میشه ولی مبهم میشه، باید این عناوین خاص رو ذکر کنیم جدا جدا بحث کنیم که از اون ابهام در بیاد. ولی خب احسان بر خدا واجبه، اصلا ذاتی خداست، لازم نیست بگید واجبه، خدا انجام میده. ما یکی یکی داریم بحث میکنیم که اگه احسان به این صورت باشه چوک میدارد، به اون صورت باشه چوک میدارد. ما در چی جدا نیست؟ در چی جدا نیست؟ در عنوان احسان جدا نیست، ولی در عنوان های دیگه که فرق میکنه. خب لطف با اصلح فرق کرد، با این توصیه چرس کرده، ولی هر دو تحت عنوان احسان هست. ولی این که تحت عنوان احسان باشه اگه ما بحث کنیم خب از اول یه بحث مختصر میکنیم. ما نمیخوام بحث مختصر کنیم، ما فصول رو میخوام متعدد کنیم تا به تفصیل بحث بشه و مطلب بهتر روشن بشه، و الا در مطلب کلی هم بحث کنیم هم که شما میفهمید مطلب روشن
میشه. اینجا مثلا خدا خواستنی ربطی
به
بحث نداره که حالا
مقدمه بتاره. بله ربطی نداره.
خب این بحث جدا میشه از اون عنوان.
جدا میشه یعنی در عنوان احسان داخله، ولی یه چیز دیگه است. مصادیق با هم فرق میکنن. انواعی هستن که در جنس احسان با هم شریکن. جنسشون واحده ولی نوعشون فرق داره. لطف یه نوع احسانه و فعل اصلح یه نوع احسان دیگره.
چی از این
خدا مصلحت بشر رو رعایت داره میکنه، مصلحت بشر رو، هدف دیگه که لازم نیست داشته باشه. البته غرض هم خدا نداره، این غرض مترتب میشه، یعنی خدا به خاطر اینکه به امری برسد این کارو نمیکنه، این کار انجام میشه و بشر هم ازش استفاده میکنه. ذات خدا این چنین است که احسان کند اگر مضرتی نباشد، وقت بشر از این استفاده میکنه، از لطف استفاده میکنه، تقرب الی تعالی و تبعه در این معصیت رو، از اصل استفاده میکنه، رفاه مثلا در زندگی رو،
رفاه یه چیز دیگری است غیر از اون عنوان، یعنی این رفاه برای خود تربیت کنه بنده انسان اذا مبتلا و ربه فاکرمه و نه همه اون خدا اون رب وقتی مبتلاش
میخواد
بکنه بهش میده، وقتی باز
میخواد
مبتلاش بکنه
بهش میگیره. این حالا یه چیزی دیگه است غیر از تقرب و تبعد، یه چیزی خدا بهش میخواد بده که مثلا فردای قیامت عوضی نداشته باشه، یا یه چیزی میخواد ازش بگیره که فردای قیامتش عوض بده. اینا یه حرف دیگری است غیر از تقرب و تبعد، غیر از این که من تقرب الی تعالی پیدا کنم و بعد از مسیح پیدا کنم. اون یه مسئله دیگه است، یه مسئله دیگه است. یه وقت طرف رو مریض میکنه، این مرض براش اصلحه، خب این لطف نیست که اصلا ربطی به تقرب الی تعالی و تبادل مسیح نداره، یه عنوان دیگری است. بله این مرض ممکنه یه جا مقرب الی تعالی و مبعدل مسیح باشه، اون میشه لطف. اما یه وقت نه، فقط این مقرب و مبعد نیست، فقط این باعث میشه که طرف یه عوضی در آخرت طلبکار بشه، این دیگه لطف نیست. ممکنه مرض مبعد باشه، باعث عبرت باشه، مقرب باشه، مبعد باشه، در اون صورت عنوان لطف میگه. در یه صورت نه، فرض کنید من چه مریض باشم چه نشم، اعمالم همین است که هست، ولی این مرض باعث میشه که در آخرت عوضی به من داده بشه و سلامت باعث میشه که از اون مرض من از اون عوض من محروم بشم. اینجا دیگه عنوان لطف نیست، بلا شدنیه، ولی مرضم میتونه عنوان لطف پیدا کنه در صورت که مقرب علت تواب و مقرد در مسیح باشه.
خوبیم از صحیحات عامل
مطلع
ممکنه
لطف باشه ممکنه نباشه. بله دیگه، اگر مقرب علت اصله، اگر مقرب علت تواب بود میشه لطف، مقرب علت تواب و مقرد در مسیح نبود میشه اصله. و همینطور که اصله ممکنه کسی چه این کار اصلح نسبت به او انجام بشه چه نشه، این آدم بالاخره معصیتش و طاعتش فرق نکنه. خب در این صورت این عمل برای او لطف نیست ولی اصلح هست. پس ممکن است که چیزی اصلح باشد و لطف نباشد، ولی هر دو در عنوان احسان مشترک هست. ولی اصلح و قد یجب لوجود داعی و انتفاع صارف، چون دایی برای الله تعالی که احسان است موجود است و صارفی هم که ضرر شخص است موجود نیست، به این جهت بر خدا واجب می شود. این دلیل کسانی است که قائل به وجوبند، چه وجوب مطلق چنانچه بعضی گفتن، چه وجوب مقید چنانچه مصنف می گه. اقول و اختلف الناس ها هنا، یعنی در این مسئله، فقال شیخان ابو علی جبائی و ابو هاشم جبائی و اصحاب هما گفتن که ان الاصلح لیسه به واجبن از الله تعالی، اینا نافی وجوبند. و قال البلخی انه واجبن، و همین وجوب هم مذهب بغدادیین و جماعتی از بصریین. این دو گفت. قول سوم، و قال ابوالحسین البصری انه یجب فی حال دون حالین، فی حال دون حالین توضیح نداده، بعدا توضیح میدیم انشاءالله. و هو اختیار المصنف رحمه الله. و تحریر صورت نزاع این است که الله تعالی اذا علم استفاده بردن زید را به ایجاد قدر من المال له، یعنی برای زید، بداند استفاده بردن را و بداند انتفاع زرر، این انتفاع زرر اصلا بر اون انتفاع زیده، انتفاع زرر بهی، یعنی به این ایجاد قدر من المال، میداند که زرر به این مقدار از مال دادن منتفیست، هم زرر در دین، انهو متعلق به انتفاعه، هم ضرر از دین منتفیس از زید، هم از غیر زید من المکلفین، ضرر دینی به زید و به غیر مکلفین وارد نمیشه. پس زید استفاده میبرد و در دینش نه خودش نه غیرش ضرر میبینند. در چنین حالتی هل یجب ایجاد ذالک القدر له، آیا واجب است که این مقدار برای زید ایجاد شود یا واجب نیست؟ با فرض اینکه براش استفاده دارد و ضرر ندارد، هر دو قید رو دقت کنید، هم استفاده داشته باشد هم ضرر نداشته باشد. سه قول عرض کردیم. قول اول میخواد دلیلشو بیاره. احتج الموجبون، یعنی کسانی که واجب دانستند، چه مثل بلخی که مطلقا واجب دانسته، چه مثل مصنف یا ابوالحسین بصری که در بعض مواضع واجب دانستند، این قائلین به وجوب این چنین استدلال کردن، به ان لله تعالی داعیا الى ایجاد این اصله و لیس له صارف عنه، یعنی از این ایجاد اصله. وقتی داعی هست و صارف نیست، فیجب ثبوته، یعنی فیجب ثبوت این اصله، لان مع ثبوت القدره، با این که خدا قدرت دارد بر انجام اصله، و وجود داعی هم دارد که همون احسان است، و انتفاع صارف که ضرر است، صارف این مانع یجب الفعل، در چنین حالتی واجب است فعل انجام شود، یعنی بر خدا واجب است که فعل انجام شود، که هم داعی هم قدرت دارد، هم داعی دارد هم صارفی وجود ندارد. خب به چه دلیل صارف، به چه دلیل داعی وجود دارد و به چه دلیل صارف وجود ندارد؟ قدرتش رو میدونیم خدا داره، اون احتیاج به دلیل نداره، اما به چه دلیل داعی وجود داره؟ و بیان تحقق داعی این است که انه، یعنی این اصله، این فعل اصله احسانی است خالی از جهات مفسده، پس خدا نسبت به او دایی دارد، چون ذات خدا محسن است. اما بیان انتفاع صارف این است که مفاسد منتفی است بنابر فرض، و لا مشقت فیه، یعنی در این اصل هم مشقتی نیست، نه مفسده است نه مشقتی. خب پس هیچ جور ضرری توش وجود نداره، پس هیچ جور صارف و مانعی موجود نیست. از طرفی دایی وجود دارد که احسان است، از طرفی هم صارف وجود ندارد. خب هم قدرت هست، هم دایی هست، هم صارف نیست. در چنین حالتی فعل واجب است، پس بر خدا واجب است فعل اصلا. بله
مشقت
مشقت برای خود زید، برای عبدی که میخواد این اصلح نسبت به او انجام شود. فرض اینه که مشقت براش نیست دیگه، چون فرض اینه که اصلحه، اگه اصلحه مشقت نیست، ضرر نیست. بله، چون ایشون میخواد بگه که در هر جا که قدرت هست، دایی هست، مانع نیست فعل واجبه. باید ثابت کنه که مانع نیست. میگه فرض ما اونجاست، اینطوری ثابت میکنه. میگه بیان این که مانعی و صارف وجود نداره این است که اصلا فرض ما جاییست که مانع و صارف نباشه، جاییست که مشقت نباشه، جاییست که ضرر نباشه، و الا شای اصلح نمیشه. اصلا خود این که ما تعبیر به اصلح میکنیم نشون میده که صارفی وجود نداره. استدلال نمی کنه، فقط همین بیان میکنه. خودشون هم نمیگه استدلال، میگه بیان تحقق دایی، بیان انتفاع صارف. استدلالی در کار نیست. استدلال این بود که اگر دایی محقق بود و صارفی محقق نبود، فعل واجب است، و در معنای نفی چنین است، پس فعل واجب است. استدلال اینه. وحتج النفاد، اون کسانی که واجب ندونستند انجام اصلح رو، این چنین گفتن، گفتن که اگر انجام اصلح واجب باشد منتهی به محال می شود. چرا؟ چون این مقدار از مال برای زید اصلحه، زیرا که دایی وجود دارد به قول شما، ضرری هم وجود نداره، یعنی صارفی که ضرره وجود نداره. خب اگر یه خورده از این مقدار مال بیشتر بشه بازم اصلحه، بازم اصلحه، فرق نمی کنید، ضرر حاصل نمیشه و دائم که موجوده، پس اون مقدار اضافه رو باید خدا واجب است که انجام بده. خب اگر از این دومی هم یه مقدار اضافه کنه بازم اصلحه، و طبق مبنای شما که فعل اصلح واجبه، باید خدا اون زاید رو بده. همینطور هی زاید زاید الی مالا نهایت الله، مالا نهایت الله هم اصلحه، در حالی که مال نهایت الله قابل دادن، قابل عطا نیست، قابل انجام نیست. پس اگر انجام اصلح واجب باشد، چون هر اصلحی باز اصلح از خودش دارد، تا بی نهایت لازم می آید که واجب باشد فعل بی نهایت، و فعل بی نهایت ممکن نیست. بنابراین اگر فعل اصلح واجب باشد منتهی به محال می شود. این حرفیست که بعضی گفتم. وحتج النفاذ به این که وجوب اصلح منجر می شود به محال، فیکون، و یعنی این وجوب اصلح یکون محالن، اونی که منتهی به محال میشه باید محال باشه، و وجوب اصلح منتهی به محال میشه پس باید محال باشه. به چه دلیل منتهی به محال میشه؟ بیان ملازمه، یعنی بیان این ملازمه بین این که اصلح واجب باشد و منتهی به محال شود. اگر وجوب اصلح مستلزم محال است، به چه دلیل مستلزم محاله؟ دلیل اینه که انا لو فرضنا انتفاع مفسده را در زائد بر اون قدری که اصلح است، انتفاع مفسده رو فرض کنیم در اون مقدار زائد، و ثبوت مصلحت رو فرض کنیم. مثلا فرض کنید که 100 تومن برای این اصلح بود، خب حالا زائد بر 100 تومن چی؟ زائد بر 100 تومن هم فرض کنید ضرری توش نیست و مصلحت درش هست. اگر وجود، اگر فعل اصلح واجب بود، این زائد بر 100 تومن هم واجب می شود، دوباره زائد بر اون زائد هم واجب می شود، و هاکذا لا اله الا الله. فإن وجب ایجاد این زائد لازم میاد وقوع مالا نهایت له، لعنا نفرز ذلک، یعنی این وجوب رو، این وجوب اصله رو فرض میکنیم فی کل زائدن، هر چقدر بره بالا تا بی نهایت. خب پس لازم میاد که خدا بی نهایت مقدار به این بده، بی نهایت هم که نمیشه انجامش داد، پس منتهی میشه به امر محال. اگر واجب باشد اصله، منتهی میشود به محال. و این لم یجب، اما اگر اصله واجب نبود ثبت المطلوب، ما هم همینه میگیم، میگیم اصله واجب نیست. این قول دوم بود و دلیلش. اما قول سوم، قول سوم دیگه دلیل نمیخواد، تقریبا دلیلش با خودشه، چون تفصیل میده، یه جا انجام اصله رو واجب نمیکنه، یه جا واجب میکنه. اونجایی که واجب میکنه همین دلیلی داریم که تو متن مصنف آمد که موجبون هم همین دلیل اقامه کرده بودن. اونجایی هم که واجب نمی کنه الان توضیح میده، تفصیل میده، میگه یک جا هست که اگر زائد بر اصله انجام شود مفسد تولید میشود. مثلا این زید بهش 1,000,000 تومان داده بشه، خب زندگیش راحته، رفاهی تو زندگیش پیدا میشه. اما اگر 2,000,000 بشتن تقیان میکنه، دیگه از اون حالت عادی در میاد. خب این معلوم مسئله داره. این درسته که زائد براش نفع داره، نفع که زندگیش مرفع میشه، ولی از اون طرف ضرر دینی بهش میزنه، آدمی میشه تقیانگر و از حالت عبودیت بیرون میره. این ضرر باعث میشه که ما بگیم اصله واجب نیست، مقدار زائد واجب نیست، یعنی اونی که اصله واجب نیست. خب توجه میکنید، همون رتبه اول اصله رو ممکنه اجازه ندیم، رتبه اول اجازه بدیم، رتبه دوم ممکنه اجازه ندیم و هکذا، هیچ وقت به بی‌نهایت هم نمیرسیم، چون یه جا دیگه این مقدار مال برای زید مضر میشه، اونجا دیگه از حالت اصله بودن در میاد، وجوب ساقط میشه. اما اگر این چنین نشد، یعنی هیچ وقت مفسده برخورد نکرد، خدا به زید هر چقدر پول داد زید تقیان نکرد، خود خدا میدونه که این تقیان نمی کنه، اینجا چه حالتی پیش میاد؟ اینجا ایشون میفرماید که میتواند اصله رو انجام دهد، میتواند انجام ندهد، میتواند انجام دهد، میتواند انجام ندهد. چه این انشالله وقتی رسیم عرض میکنم، گاهی یفعل و گاهی لا یفعل. بله دیگه، اونجا اگر نسبت به او انجام نشود میشود لطف، این اصله انجام نشود میشود لطف، یعنی اگه انجام بشه این به طغیان میفته، به معصیت نزدیک میشه، اگه انجام نشه میشه لطف، انجام نشدنش میشه لطف. قال ابوالحسین اذا کان ذلک القدر، ذلک القدر این مقدار زائد، این مقدار اصله، مصلحت خالی از مفسده باشد، ولی کان از زائد علی مفسدتن، اضافه بر اون مقدار بشه مفسده، تا یه مقدار مصلحت مفسده نداره، خالی از مفسده است، بخواد زائد از او بشه میشه مفسده. وجب علیه یعنی بر خدا که یعطیهو یعنی به عبد عطا کند همون مقداری را که مصلحت خالی از مفسده دارد، زیرا در اون حالت وجود دائی هست، انتفاع صارف هم هست، و گفتیم هر جا وجود دائی باشد انتفاع صارف باشد فعل واجب می شود، در اینجا این دوتا هستن پس فعل واجبه، یعنی بر خدا واجب است که اون مقدار مصلحتی رو که خالی از مفسده است نسبت به عبد انجام دهد. اما اذا لم یکن زائد مفسدتن، اگر در زائد مفسده نبود، تا بی نهایت، یعنی تا بی نهایت هم برسه مفسده نیست، مثلا 2 برابر بشه مفسده نیست، 3 برابر بشه مفسده نیست، 4 برابر بشه مفسده نیست، همینطور تا بریم بی نهایت مفسده نیست، در این صورت چه وضعی پیش میاد؟ فرمود مدارم یه فعین نهو تعالی قد یفعل ذلک القدر و قد لا یفعله، قد لا یفعله، گاهی اون مقدار انجام میده، گاهی هم انجام نمیده. این مدعا دلیل چیه؟ دلیل دفعت میده از خارج توضیح بدن. ایشون یه قانون کلی ذکر میکنه بدون توجه به خدا، یه قانون کلی ذکر میکنه، بعد بر این قانون کلی مثال میزنه، بعد میره سراغ بحث ما. پس الان در این قانون کلی که میخوام بگیم، حتی در مثالی که بعدا میخوام بگیم، هیچ فعلا نظر صریحی به بحث خودمون نداریم، بعدا برمیگردیم در باره بحث خودمون هم حرف رو تمام میکنیم. مطلب اینه که اگر انسان به فعلی دایی داشت ولی اون فعل دارای مشقت بود، نه محال بود، دارای مشقت بود، این دارای مشقت بودن یه نوع صارفی به حساب میاد، اگرچه صارف کامل نیست، بالاخره طرف میتونه با وجود مشقت اقدام کنه و فعل انجام بده، صارف قوی نیست ولی یه نوع صارفه. گویا دایی در اینجا میتواند تأثیر کند، صارف هم میتواند تأثیر کند، چون دایی هم تام نیست، نه که مشقت وجود داره، صارف هم کامل نیست. در چنین جایی، در چنین جایی دایی به منزله صارف میشه، یعنی میتونه نقش دایی رو داشته باشه، میتونه نقش صارف رو داشته باشه، وقت شخص میتونه به طرف دایی توجه کنه، کارو انجام بده، به طرف صارف نظر کنه، کارو انجام بده. مثال میزنیم، فرض کنید یه فقیر آمد پیش ما، ما بهش فلان مقدار پول دادیم، این رفت و بقیه فقرا رو خبر کرد و ما دیدیم یه لشکر آمد دو تا دور ما رو احاطه کرد. خب دایی وجود داره، ما آدم های خیری هستیم، دلو میخواد احسان کنیم به مردم، اما نگاه میکنیم این کار مشقت داره، اگه میخواد اینطور بکنیم و تمام زندگی اونو بدیم به همین فقرا، برای اون مشقت داره، چه میکنیم؟ میتونیم انجام بدیم، به همه یکی یکی بدیم، خودمونم بشیم مفلس، میتونیم هم انجام ندیم. پس اینطور شد که اگر کاری متعلق دایی بود ولی مشقت داشت، شخص میتواند به خاطر وجود دایی انجامش دهد، میتواند به خاطر وجود مانع ترکش کند. تا اینجا مطلب روشن، به خدا فعلا کار نداریم، خودمون داریم بحث میکنیم، ولی کاری بر خدا مشقت نداره، این مثال مال خدا نیست، مثال مال ماست. حالا میام تو بحث خودمون. دایی صارف میشه، یعنی حکم جاری مجرای صارف میشه، یعنی دایی میتواند دیگه دایی نباشه. حالا من تعبیر کردم، تعبیرم تسامحی بود، دایی صارف نمیشه، یعنی دایی میتواند تاثیر کنه، صارف میتواند تاثیر کنه، یعنی ما میتونیم به دایی توجه کنیم عمل رو انجام بدیم، میتونیم به صارف توجه کنیم عمل انجام ندیم. هیچکدوم
تام نیستن تعبیر خوبی
میکنه. بله هیچکدوم تام نیستن تعبیر خوبیه، ولی دایی صارف میشه، یعنی جاری مجرای صارف میشه، یعنی میتونیم حکم صارف رو پیدا کنیم. همین که دایی هست ممکنه انجام نگیره، حکم صارف رو پیدا کنه. خب حالا این مثال رو زدیم، حکم کلی رو گفتیم، مثال هم زدیم، حالا میام تو مانع حنفی. اگر مشقت کار باعث شود که شیئی بتواند انجام بگیرد بتواند انجام نگیرد، کاری بتواند انجام بگیرد بتواند انجام نگیرد، استحاله کار به طریق اولا مستلزم این قضیه خواهد بود. وقتی که خدا بخواد اسلحه رو انجام بده، گفتیم اسلحه دو مرتبه اسلحی دارد، باز این اسلحه اسلحه بعد از خودش را دارد، همینطور میگیم تا بی‌نهایت. انجام بی‌نهایت ممکن نیست، محاله، نه مشقت داره، اصلا محاله، بالاتر از مشقته. اگر مشقت مجوز عمل نکردن به دایی شود، استحاله به طریق اولا مجوز عمل نکردن به دایی خواهد شد. اگر آخرش استحاله است، خدا ممکن است از همین اول اصلح رو انجام نده. میتواند انجام بدهد، میتواند انجام ندهد. تو هر مرتبه‌ای هم دلش خواست میتونه انجام بده، مرتبه بعد انجام بده. هر مرتبه‌ای مثلا اصلح اول رو انجام داد، اصلح دوم انجام داد، اصلح پنجم انجام داد، ممکن اصلح 51 رو انجام نمیده. ولو دایی هست، ولی اون استحاله‌ای که در نهایت هست، مثل مشقتی که تو فعل هست، میتواند مجوز ترک عمل به دایی شود و در نتیجه باعث ترک اصلح بشه. پس بر خدا در چنین حالتی واجب نیست انجام اصلح، بلکه میشود اصلح انجام بشود، میشود نشود، انجام نشود. عرضم کردیم هر در هر درجه‌ای که خدا بخواد میتونه متوقفش کنه و درجه بالاتر رو اجرا نکنه، همین درجه پایین رو اجرا کنه. پس دایی نسبت به درجات بالا هست، خدا احسان داره تا بی نهایت احسان داره. دایی تا اون آخر آخر هست، دایی نمیشه حذف کرد. صارف وجود میگیره و این صارف هم صارف تام نیست، اون آخرین درجهش تامه، ولی این وسط ها تام نیست. ما وجود این که وسط تام نیست، خدا میتونه در همین وسط هم به صارف عمل کنه، در همین وسط هم میتونه به صارف عمل کنه. چرا؟ چون گفتیم وقتی مشقت مجوز شد که شخص به صارف عمل کند و به دایی عمل کند، استحاله به طریق اولا مجوز خواهد بود که شخص به صارف عمل کند، به دایی عمل کند. البته عرض کردم اون آخرین درجه صارف که دیگه آخرین هم نیست، اون که بی نهایتش اون اصلا ممکن نیست، اون که حتما به صارف عمل میشه، اصلا اون خود صارف داره. هر سر این مراتب دیگه است، در مراتب پایین تر که امکان عمل هست، گفتیم هم دایی وجود دارد هم صارف وجود دارد. خب خدا میتواند به دایی عمل کند، اصلح رو انجام دهد، میتواند به صارف عمل کند، اصلح رو انجام نده. صارف چیست؟ هر کدوم صارف تام نیست، همون است که میشه صارف قرار داده بشه، مثل همون مشقت. صدا
تو مرحله های مراحل وسط خداوند میتونه انجام بده، میتونه انجام نده. پس معلوم میشه یک چی ترجیحی غیر از استحاله میخواد، یعنی که میتونه انجام بده یا نه. پس بازم برمیده به منفعت و عدم منفعت. مراحل متوسط اصلا صارف استحاله انتهایی نیست، تا اینکه اون از آخر منده وسط شده صارف و غیر تام.
نه، ما صارف رو استحاله نمیگیریم، استحاله که مسلمه صارفه. ما صارفی که میتونه مورد عمل قرار بگیره، میتونه مورد عمل قرار نگیره، داریم بحث میکنیم. استحاله آخری، ببینید حالا ما در مورد خدا نمیتونیم حرف بزنیم، در مورد خودمون که میتونیم، در مورد خودمون میگیم. ببینید خودمون چجوری هستیم، نگاه میکنیم یه کاری رو میخوام انجام بدیم، حالا به قول ایشون مشقت داره، میبینیم که اگه کار رو بخوام ادامه بدیم، یه جوری بالاخره آخر سر دست و بالمون بسته میشه، برای ما محال میشه. از همین حالا نسبت به اون کار، اون دایی سفت و سخت رو از دست میدیم. یعنی وقتی ملاحظه میکنیم، میبینیم که به یه جاهایی میرسیم که نمیتونیم کار رو ادامه بدیم، یا نمیتونیم یا نمیخواییم، خب از همین اول شل میشیم.
این حالاش که یه اونده ترجیح میکنیم.
بله، حالا این تموم کنیم. بالاخره از همین اول شل میشیم. وقتی شل شدیم، یکی رو انتخاب میکنیم. حالا چرا انتخاب میکنیم؟ ممکنه ماها فرض کنید رو خجالتی، روی رودرواسی، روی جهتی دیگه، یکی از این مراتب انتخاب کنیم. ما ممکنه اینطوری انتخاب کنیم، بعدش هم دیگه ادامه ندیم، بگیم ولش کن، خسته شدم. در مورد خدا اینجوری نیست، ولی یه جور دیگه هست. بالاخره خدا مصلحت رعایت میکنه، حتما یه مصالحی در نظر هست این کارو میکنه، ما نمیدونیم. ولی دیگه بر خدا واجب نیست که اصلح رو انجام بده، بلکه میتواند، میشود انجام شود، میشود انجام نشود.
اینجوری پس چرا اصلا ما دلیل رو میبریم روی استحاله؟ اصلا کار با استحاله نداریم. میگیم یا ما
مرحله
انتهایی نگاه
میکنیم
استحاله
ساره. نه ما میخوام شل شدن اولو بیاریم. اگه استحاله رو نظر نکنید به خدا بخوام واگذار کنیم، خب خود ما که نمیخوام بر خدا وظیفه تعیین کنیم، ما داریم بحث میکنیم که مثلا بفهمیم.
اون شل شدن از اول هر مرحله
میتونه شده
که کدوم مرحله باشه ساره
بی
غیر از استحاله.
عرض میکنم اون اصل شل شدن ما داریم میگیم، ولی حالا انتخاب کدام یکی از این اصله ها اونی که ما دخالت نمیگیم، ممکن همون اولیش هم خود انجام نده، شدنیه که انجام نده، ما میخوام فقط همینو بگیم. اما حالا چرا خدا اولی رو انجام میده یا اولی رو ترک میکنه؟ به قول شما یه عامل دیگری غیر از صارف میخواد و اونم هست، ما نمیدیم چیه. ترجیح بلا مرتبه که ما اجازه نمیدیم، بالاخره خدا یکی رو انتخاب میکنه. اون کسانی که ترجیح بلا مرتبه اجازه میدن راحت هست، ما که اجازه نمیدیم بالاخره میگیم خدا یه چیزی در نظر داره که انجام میده، منتها ما تعیین نمیکنیم. ما فقط میگیم دیگه در این صورت رعایت اصلح واجب سفت و سخت نیست، میشه انجام بشه میشه نشه. حالا عبارت رو بخونه ببینید که نه این نه طرف اصلا شدنی نیست، نه اینکه خدا نمیگیم خدا نمیتواند مال نهایت رو بده، نمیگیم هم که این زید توان لیاقت پذیرش مال نهایت نداره. خود دادن مال نهایت ممکن نیست، خود دادن ممکن نیست. نمیخوام بگیم زید قابل پذیرش نیست و خدا توانایی داره یا نداره، با اون کار نداریم. خود عطای یه امر بی نهایت ممکن نیست. از این جهته که ما میگیم استحاله هست.
این قیاس بی
فهمیدن محفاره
نیست، چون در
مثال
در مورد خود
محتن مشقت رو ترک کردن، در اینجا استحاله رو ترک کردن. نه، مشقت وقتی که گفته بشه، در مشقت وقتی مطلب روشن بشه، در استحاله به طریق اولا
فرق نمی‌کنه. مشقت از جانبی که باشه استحاله از جانبی،
نه خیر. می‌بینید مشقت اگر اون سستی رو آورد، استحاله هم اون سستی رو خواهد آورد. ما در مورد خدا تعبیر به سستی نا نمی کنیم، ما در مورد خودمون داریم تعبیر می کنیم. در مورد خدا همون که از جدیم قدیج بقلایجد، در مورد خودمون میگیم که وقتی ما دیدیم تا آخر خط نمیتونیم بریم، شل میشیم دیگه. یه جاشو میگیم که همینجا بسه دیگه. وقتی میبینیم نمیتونیم به تمام این فقرا انفاق کنیم، رها میکنیم. شاید به اون اولی هم انفاق نکنیم، شاید به 5-6 تاشون انفاق کردیم، بقیهشون گفتیم هیچ. دیگه هر دو جوش میشه، ممکنه مستش نه به همه انفاق کنیم، ولی واجب دیگه نمیشه. یعنی دایی دایی تام دیگه نمیشه. لأن من دعاه دایی فإنه تعالی، مدعی بود فإنه تعالی قد یفعل ذلک القدر و قد لا یفعله. دلیل اینه، لأن من دعاه، کاری به خدا الان نداریم. ابتدا وارد بحثی میشیم که بحث کلیه. لأن من دعاه دایی الالفل، کسی رو که دایی به سمت فعلی دعوت کرده، و کان ذالک دایی حاصلا فی فعل ما یشق یشق، و کان ذالک دایی حاصلا فی فعل ما یشق، این دایی حاصل باشد در یه نوع فعلی که مشقت دارد. فإن ذالک، یعنی وجود مشقت، یجری مجرى صارف عنه، از اون فعل صارف نیست، یجری مجرى صارفه. فیسیر و دائی مترددن بین دائی و صارف، دائی متردد میشه بین دائی و صارف. یعنی اگر ما توجه بکنیم به خود دائی، ما رو تحریک میکنه به فعل، توجه کنیم به صارف، ما رو منع میکنه از فعل. این دوتا یه حالت تساوی و یه حالت عرض کردم شلی پیش میره که ما دیگه اون تصمیم و همت جدی که برای تمام کردن این کار داشتیم، دیگه اون همت رو نخواهیم داشت. فلا یجب الفعل ولا ترک، نه فعل واجبه نه ترک. این قاعده کلی، یعنی هم فعل ممکنه هم ترک ممکنه، هیچ کدومشون واجب نیستند. این قاعده کلی. و تمثله، احتمالا تمثله خونده بشه، مثال زده شده این مطلب. لأن من دعاه الدعی على دفع درهم الى فقیه ولم یظهر له ضرر فی دفعه فإنه یدفعه الیه. اگر دعی کسی رو دعوت کرده باشه به دادن یه درهم به فقیری و برای اون کس ضرری در دفع این درهم ظاهر نشده باشه، فإنه یدفعه الیه، این شخص این درهم رو الیه، یعنی به اون فقیر میدهد، دعی دارد، صارفی هم نداره. ولی فإن حضر این شخص را من الفقراء، جماعتی که جماعتی از فقرا حاضر بشن که یکون و دفع درهم الیهم مساویان لدفع الالاول، مساوی با دادن درهم به اون اولی باشه، یعنی به هر یک از اینها باید مثلا فرسون به مثل تنها تنها حسابش کنی، مساویست با اون اولی. اما و یشق علیه الدفع الیهم، مشقت دارد بر اون شخص که به همه اینها پول عطا کند لحصول ضرر، چون ضرر برش وارد میشه، زندگیش مختل میشه. فإنه قد يدفع الدرهم إلى الفقير منه وقد لا يدفعه، نتیجه این میشه که این گاهی درهمو به فقیر میدهد گاهی هم نمیدهد، دیگه اینجا خودش انتخاب میکنه، حالا رو هر مصلحتی که پیش تو ذهنش میاد، رو هر مرجحی که تو ذهنشه خودش انتخاب میکنه، گاهی ممکنه اصلا به هیچ فقیر پول نده، گاهی ممکنه به دادوازتشون بده، گاهی ممکنه به همشون بده، مشقت تحمل کنه. خب تا اینجا قانون تموم شد، مثالم که گفتیم تموم شد، حالا میخواد به مانحنفی منتقل بشه، میگه اگر در مورد مشقت یا همچین وضعی داشته باشیم، در مورد استحاله به طریق اولا خواهیم داشت. فإذا كان حصول داعی فی ما یشق، اگر حصول داعی در اون امر مشقت دار اقتضا میکند تجویز عدم رو، یعنی تجویز عدم فعل رو اجازه میدهد که ما فعل انجام ندیم، فحصول این داعی فی ما یستحیل و وجوده اولال انتفاع الفعل معه، پس حصول داعی در اون امری که وجودش مستحیل است، حصول داعی اولاست به این که منتفی شود فعل با وجود این داعی، یا با وجود اون ما یستحیل، با وجود اون داعی فرق نمی کنه، هر دوش معنا میشه. پس اگر مشقت مجوز ترک باشد، استحاله به طریق اولا مجوز ترک است. فلهذا، یعنی چون انجام اصلح مطلقا واجب نیست، مطلقا غیر واجب نیست، بلکه فی بعض موارد واجب و در بعض موارد غیر واجبه، فلهذا قال مصنف قد یجب الاصلح فی بعض الاحوال دون بعض، این فی بعض الاحوال دون بعض در عبارت مصنف نیامده بود، نیامده بود، ایشون قد داره معنا میکنه، مرحوم علامه داره قد معنا میکنه، قد یجب الاصلح یعنی فی بعض الاحوال دون بعض، این فی بعض الاحوال دون بعض تفسیر خطا. خب پس در مواردی که دقت کنید حرف مصنف رو تمامش کنید، در مواردی که داعی وجود دارد ولی ضرری به شخصی به انسان وارد می شود، خود اصلا انجام نمی ده، اونجا که اصلا اون جایی که ضرر شروع می شه دیگه انجام اصلا واجب نیست، قبلش انجام اصلا واجبه، بعد از این که ضرر شروع شد دیگه واجب نیست، این در صورتی است که انجام اصلح مفسده داشته باشد. اما اگر انجام اصلح مفسده نداشت، اگر انجام اصلح مفسده نداشت تا بی‌نهایت هم مفسده نداشت، اونجا بیان کرد که باز هم لازم نیست طبق داعی عمل شود، بلکه ممکن است طبق صارف عمل شود، پس بازم واجب نیست، بلکه قد یجب اونجایی که خدا صلاح ببیند، لایجب اونجایی که صلاح نبیند، ولی نه داعی تام است که بتواند واجب کند، نه صارف تام است که بتواند عدم وجوب رو اثبات کند، بلکه خود دیگه در اختیار خود خداست. دلش میخواد به دایی عمل میکنه، دلش میخواد به صارف عمل میکنه، دلش میخواد تو این مورد به دایی عمل میکنه، تو اون مورد به صارف عمل میکنه. این دلیل سه تا قول بطرح شد، از سه قول دلیل موجبون گفته شد که دلیل مصنف هم تقریبا مثل همون دلیل بود، دلیل نفات هم گفته شد. حالا مرحوم علامه می فرماد ولی نفات وجوه آخر، نفات یعنی کسانی که اجازه ندادند وجوب اصلح رو و وجوب اصلح رو نفی کردند، اینها وجوه دیگری و استدلال‌های دیگری هم دارن که ذکرناها فی کتاب نهایت المرام، ذکرناها علی الاستقصاء، یعنی به طور کامل تمام دلیلشون ما استیفا، دلائلشون ما استیفا کردیم، همه دلائل آوردیم، اونجا باید مراجعه بشه. قال المقصد الرابع فی النبوة، که انشالله بعدش بشه.